به نام خداوند دانا و توانا. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتار روزنه از صدای خراسان. در برنامه پیش رو به موضوع علم در خدمت صلح و توسعه می پردازیم. لطفاً همراه ما باشید. این به مجموعی گزاره‌های اطلاق می شود که دانشمندان در کاوش‌های علمی اطراف یک موضوع یا برای تأمین یک هدف گرد آوردند. اما آنچه امروزه بر آن تاکید می شود آن است که علم در راستای صلح و توسعه پایدار باشد. صلح جهانی مورد نظر سازمان‌های بین‌المللی امثال یونسکو صلحی است که در اذهان بشر ساخته می شود، چرا که جنگ پیش از آن که اتفاق بیفتد در ذهن مردم شکل می گیرد. در حوزه علم نیز تأمین صلح با دانشمندان نیاز دارد که خود به صلح می اندیشند. به این ترتیب می توان گفت که در نگرش نوین یونسکو صلح تنها به معنای نبود جنگ میان دولت‌ها نیست، بلکه می تواند به معنای مدیریت ملی سازنده، حل و فصل اختلافات و ایجاد هماهنگی در رابطه‌های میان بخش‌های مختلف نیادهای یک جامعه باشد. توسعه پایدار نیز ناظر بر محدودیت‌های بیوفیزیکی کره زمین و فرآیند است که آینده مطلوب را از طریق حفظ منابع‌های تجدیدناپذیر برای بشر رقم می‌زند. به عبارت دیگر، چنانچه توسعه پایدار عملی شود، شرایطی فراهم می‌شود که در آن استفاده از منابع‌ها و رفع نیازها، یکپارچگی، زیبایی و ثبات در نظام‌های حیاتی آنها را برهم نزده و زندگی نسل‌های آینده بر روی این کره خاکی را ممکن می‌سازد. بی‌جهت نیست که امروزه ملت‌ها این و سرمایه‌های علمی را برای دستیابی به اهداف محیط زیستی به کار گرفتند. امروزه سیاره ما با چالش‌های گوناگونی از جمله بحران تغییرات آب و هوا و پیمادهای آن روبرو است. بحرانی که ممکن است منجر به جابجایی جمعیت عظیمی از مردم جهان تا سال 2050 در 31 کشور جهان شود. کمبود آب، ناامنی‌های غذایی، خشکسالی، سیل، گردباد، افزایش دما و درجه هوا و سطح آب دریاها از جمله بحران‌هایی هستند که ساکنان کره زمین در دهه‌های آینده بیشتر با آنها روبرو خواهند شد. گزارش وضعیت اقلیمی 2021 که به تازگی از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده است، جهانی را توصیف می کند که در پیش چشمان ما دارد تغییر می کند. میانگین دمای 20 ساله کره زمین برای نخستین بار از سال 2002 در مسیر افزایش بیش از یک درجه بیشتر از میزان آن در عصر پیش شده است. کارشناسان می گویند افزایش سطح آب دریاها بیش از هر زمان دیگری در 2000 گذشته است. و گفته آنها اگر روند فعلی ادامه یابد بیش از 630 میلیون نفر از جمعیت جهان تا سال 2100 مجبور به جابجایی از محل زندگیشان می شوند و پیامدهای تصورناپذیر ایجاد می شود. بر اساس این گزارش سال 2021 احتمالاً به ششمین یا هفتمین سال پیاپی بدل خواهد شد که کره زمین دستخوش دمای بالای بی سابقه خواهد بود.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
بیابانزایی، کم آبی، جنگل زدایی، تفسیه شهری و همه و همه بیانگر جنگی است که ما انسان ها با طبیعت آغاز کردیم و اینجاست که باید نقش این برای رسیدن به صلح و توسعه پایدار و کاهش نگرانی ها و بحران و مقابله با پیامدهای زیست محیطی پررنگتر شود. به ویژه آنکه این مسائل ماهیت جهانی دارد و پاسخ جهانی را می طلبد. پاسخی که همه اشخاص در همه جامعه ها در سراسر جهان را در بر می گیرد. و ما دوستان شنونده، در این قسمت از برنامه روزنه توجه شما را جلب میکنیم به بخش کارشناسی و از دکتر جواد کرمی کارشناس مسائل فرهنگی بیشتر خواهیم شنید که درباره موضوع برنامه این ساعتی روزنه چی مطالبی را بازگو میکنند.
به نام خدای مهربان، سلام به همه شما عزیزان. پیامبر اکرم در تعقیب نماز خودشون میخوندن که اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه میبرم از علمی که برای من فایده‌ای نداشته باشه، منفعتی نداشته باشه. حضرت موسی علیه السلام به شاگردی حضرت خضر رفت. برای شاگردی چنین جمله‌ای رو به حضرت خضر فرمود، سوره کهف آیه 66: آیا اجازه می دهی در پی تو بیایم تا از آنچه برای رشد و کمال به تو آموختند به من بیاموزی؟ بله عزیزان، حضرت موسی فرمود علمی که باعث رشد بشه. علم به تنهایی هدف نیست، بلکه باید مایه رشد و پیشرفت انسان بشه و انسان رو به عمل صالح بکشونه و فروتنی بیاره، نه غرور و مجادله. دانش علم آموزی باید در خدمت صلح باشه، برای خدمت به مردم. اما عده‌ای ممکنه که از این علم سوء استفاده کنن، به ضرر بشریت استفاده کنن. در سوره بقره آیه 102 خداوند ماجرای یهودیانی رو بیان میکنه که دست به جادوگری زدند. اونها از دو طریق سحر آموختند. در زمان حضرت سلیمان عده‌ای از شیاطین جن و انس افسون و سحر می‌کردند و حضرت سلیمان اوراق اونها رو جمع‌آوری کرد تا کسی سوء استفاده نکنه. بعد از وفات حضرت سلیمان عده‌ای از یهودیان اونها رو پیدا کردند و شروع کردند به تعلیم و اشاعه سحر و جادو، اما از یک طریق دیگر هم سحر را آموختند. خداوند دو فرشته رو در شهر بابل فرستاد به نامهای هاروت و ماروت، و این دو فرشته بین مردم اومدن و به اونها آموزش دادن که چطوری سحر به وجود میاد، البته به این نیت که بعد از آموزش بلد بشن اونو خونسا کنن، و به اونها هم گفتن که حواستون باشه که ما وسیله آزمایش شما هستیم، کافر نشین، از این علم سوء استفاده نکنید. قرآن کریم میگه یهودیان با این آموزش ها بین زن و شوهر اختلاف میانداختند. البته بعد خداوند اشاره میکنه که هیچ کس نمیتونه بدون اذن خداوند به کسی ضرر برسونه. به هر حال دانش و علم آموزی با این که بسیار ارزشمنده، ولی اگر در خدمت صلح قرار نگیره میتونه خسارات جبران ناپذیری رو وارد کنه.
همچنان شنوندگان عزیز در برنامه روزانه در خدمت شما هستیم. با توجه به مشکلات و مسائل موجود در جهان امروز، توسعه دانش و علم از همیشه مهمتر است. با پیوند نزدیکتر این با جامعه ها، بر نقش دانشمندان در ایجاد جامعه های پایدارتر بیشتر آگاه می شویم. علم اما همچنان یک کارد دولبه دارد که می تواند هم نقش مثبت داشته باشد و هم منفی، و شیوه استفاده از علم است که می تواند در خدمت صلح باشد یا خیر. از یک سو با بهره‌گیری از علم، بشر از زندگی غارنشینی خارج شده و توانسته کره‌های دیگر را تسخیر کند. از سوی دیگر اما برخی با هر وسیله، حتی علم و فناوری، در پی سلطه جهانی و انحصار طلبی هستند. به عنوان نمونه، سنگ بنایی که در پایان جنگ جهانی دوم توسط آمریکا نهاده شد، ساختار کلی که امروز علم ایالات متحده را به پیش می‌راند به وجود آورد. آمریکا برای اولین بار با سلاح اتمی دو شهر خیراسیما و نگاساکی ژاپن را هدف قرار داد و با این جنایت دهشتناک بدعت جدید در بخدمت گرفتن این و فناوری در قدرت آفرینی کشورها ایجاد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره کرده و افزودند دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگری دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند، و با وجود تهی‌دستی در بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی با جامعه های عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. بدین ترتیب واضح است که جامعه هایی که حامی صلح جهانی هستند و از روش علمی سود می برند، می توانند روی کرد مشترک برای رفع چالش های جهانی داشته باشند و تلاش کنند بجای اختلاف ها بر اشتراکات متمرکز شوند تا از این طریق شکوفه صلح سر در بیاورد. از سوی دیگر تأمین صلح به دانشمندانی نیاز دارد که خود به صلح می اندیشند و به اعتقاد دبیرکل کمیسیون ملی یونسکا این امکان پذیر نیست، مگر آنکه دانشمندان اخلاق و خرد را همراه با دانش خود پرورش دهند. گرچه برخی از دانشمندان به سبب شغلی که در سازمان‌های دولتی و حکومتی دارند فناوری را اسیر دست قدرت‌ها کردند، اما در آخر این علم است که می تواند آزادانه و با هدف برای صلح و آرامش جهان تلاش کند و مقابل بی‌عدالتی ها و ناسازگاری های سیاسی بیستد. شنوندگان عزیز، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید. این برنامه را می توانید از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما را همچنان همراهی میکنین بسیار ممنون هستیم. برنامه راز تندرستی همینک تقدیم شما عزیزان.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. درود بر شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم درباره روغن زیتون. سرکار خانم دکتر میترا آسایش هم کارشناس برنامه هستن، دکترای تغذیه دارن ایشون که صحبتشون ارائه خواهد شد. به جرأت میتوان گفت که مصرف هیچ روغنی به اندازه روغن زیتون توسط پزشکان و محققان توصیه نشده است. خرید روغن زیتون خوراکی گزینه است که همواره در صدر فهرست خرید خوراک ماهانه بیشتر خانواده ها قرار دارد. این روغن طبیعی از جمله روغن های بی ضرر است که خواص درمانی قابل توجهی دارد. اما همانقدر که مردم اسم روغن زیتون را شنیدند، حقایق جالبی در موردش وجود دارد که اصلا از آن اطلاع ندارند. شاید شما هم از دست افرادی هستید که روغن زیتون را تنها به عنوان یک روغن مفید برای سلامتی میشناسید. پس اجازه بدهید کشفیات جذابمان را در مورد این روغن بکر با شما در میان بگذاریم. کاهش 21% بیماری‌های قلبی با نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون در روز. این روغن طبیعی همواره به عنوان یک ماده پرخاصیت مورد استفاده مردم در سرزمین‌های مختلف قرار می‌گرفته است. اما با پیشرفت علم و فناوری، تحقیق و بررسی‌های آزمایشگاهی در مورد این ماده برای دانشمندان جالب شده است. یکی از این بررسی‌ها تحقیقات گسترده‌ای بود که بین سال‌های 1990 تا 2014 بر روی بیش از 63,000 زن و بیش از 35,000 مرد انجام گرفت. نتایجی که از این بررسی به دست آمد در نوع خود جالب بود. بر طبق این تحقیقات، کسانی که روزانه نصف قاشق غذاخوری روغن زیتون مصرف می‌کردند، 21% کمتر به بیماری‌های عروق کرونر قلب و 15% کمتر به بیماری‌های قلب و عروق مبتلا شدند. روغن زیتون نسبت به انواع روغن‌های حیوانی که غالباً از چربی اشباع شده تشکیل شدند، حاوی انواع چربی‌های غیر اشباع است. همونطور که میدانید تحقیقات گسترده‌ای بر روی رابطه چربی‌های اشباع و غیر اشباع و سلامت انسان انجام شده است. بر طبق نتایجی که سالهاست به اثبات رسیده، چربی‌های اشباع نشده بهترین جایگزین برای چربی‌های اشباع شده است. ما دو نوع کلسترول داریم که یکی از آنها برای سلامت بدن مفید بوده و دیگری مضر است. بر طبق مطالعات انجام گرفته، روغن زیتون علاوه بر اینکه از جنبه‌های مختلف به سلامت قلب کمک می‌کند، نقش مهمی در تبدیل چربی بد به چربی خوب دارد. در واقع مصرف منظم روغن زیتون باعث کاهش سطح کلسترول مضر خون یا همان LDL و افزایش سطح کلسترول مفید خون یا همان HDL می شود. همراه شما هستیم با صحبت‌های کارشناسی و مفید سرکار خانم دکتر میترا آسایش، دکترای تغذیه.
روغن زیتون یکی از محبوب ترین و پرطرفدار ترین روغن های گیاهی هستش که از میوه های درخت زیتون به دست میاد. این روغن سرشار از انواع ویتامین ها، خصوصا ویتامین ای، سی، آنتی اکسیدان ها، اسیدهای چرب مفید و مواد معدنی هستش و مصرفش به تنظیم قند خون، کاهش کلسترول بد، کاهش مشکلات گوارشی، تسکین دردهای روماتیسمی، تقویت حافظه، جلوگیری از خونریزی لثه کمک میکنه. همچنین فنول موجود در روغن زیتون به علت فعالیت آنتی اکسیدانی قادر رادیکال های آزاد رو حذف کنه و مسئول محافظت در برابر اکسیداسیون ها هستش و در نتیجه از بروز سرطان جلوگیری میکنه. روغن زیتون اصل و خالص رنگش زرد مایل به سبز هست، عطر و طعم بسیار مطبوعی داره. عوامل مختلفی مثل شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، کیفیت خاک، میزان رسیدگی و روش روغن کشی روی کیفیت این روغن مؤثره. روش های مختلفی برای تهیه روغن زیتون وجود داره. متناسب با روش به کار برده شده، روغن هایی با کیفیت متفاوت به دست میاد. این روغن ها متناسب با کیفیتی که دارن در آشپزی، تولید محصولات آرایشی، صابون، مکمل های دارویی و مقاصد پزشکی مورد استفاده قرار می گیرن. انواع روغن زیتون میتونیم به روغن زیتون فرابکر اشاره کنیم. برای تهیه این روغن میوه های زیتون رو پس از برداشت به روش های کاملا مکانیکی و فیزیکی تحت فشار قرار میدن و روغن اون رو استخراج میکنن. طعم این روغن شبیه زیتون فلفلی تلخ و تند هست. تلخی این روغن هم به دلیل وجود ماده اولوروپین و تندیش هم به خاطر وجود ترکیب اولوکانتال هستش. از گروه دیگه روغن زیتون بکر هستش که حاصل دومین مرحله پرس زیتونه. از روغن زیتون بکر برای پخت و پز، تهیه سالاد و غذاهای سرد استفاده میشه. دسته سوم روغن زیتون تصفیه شده هستش که تصفیه روغن زیتون بکر باعث میشه که روغن زیتون تصفیه شده تولید بشه. در این فرایند ساختار چربی روغن زیتون بکر تغییر نمیکنه، اما خاصیت آنتی اکسیدانیش از بین میره. از این روغن برای سرخ کردن میشه استفاده کرد که این روغن نسبت به روغن‌های بکر و فرابکر عطر و طعم ضعیف‌تری داره. استفاده از کلمه تصفیه شده برای روغن‌های پخت و پز به معنای مناسب‌تر بودنشون نیستش. گروه بعدی روغن زیتون خالص هستش که روغنی هستش که از ترکیب روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون بکر به دست میاد. استفاده از کلمه خالص یا کلاسیک برای این دسته از روغن‌های زیتون نشون دهنده کیفیت بالای محصول نیست، بلکه فقط بیان کننده این هستش که روغن زیتون با انواع دیگه از روغن‌های گیاهی ترکیب نشده. عطر، طعم، خاصیت آنتی اکسیدانی و پی اچ این نوع روغن به نسبت روغن بکر مورد استفاده بستگی داره. هر چقدر میزان روغن بکر بیشتری در روغن تصفیه شده استفاده بشه، خاصیتش هم بهتر هستش و کیفیت بیشتری داره. هر چقدر مقدار روغن بکر کمتری استفاده بشه، روغن خالصمون از کیفیت پایین‌تری برخوردار هست که این نوع روغن هم برای سرخ کردن کاربرد داره. نوع دیگه ای از روغن‌های زیتون، روغن زیتون سبک هستش که استفاده از کلمه سبک برای این نوع روغن به معنای کم بودن میزان کالریش نیست، بلکه به عطر و طعم ضعیفش اشاره داره. روغن زیتون سبک ترکیبی از روغن زیتون تصفیه شده با سایر روغن‌های گیاهی هستش. به خاطر همین نسبت به انواع دیگه روغن‌های زیتون عطر و طعمش ضعیف‌تر هستش، فاقد خاصیت آنتی اکسیدانیه و به دلیل ترکیب شدنش با دیگر روغن‌های گیاهی از ترکیبات اسیدهای چرب عالی هم برخوردار نیست. به افرادی که علاقه به طعم زیتون ندارن توصیه میشه که از این روغن در تهیه غذاهای خودشون استفاده بکنن. روغن زیتون سبک نسبت به دیگر انواع روغن زیتون نقطه دود بالاتری داره، از این جهت برای کباب کردن و سرخ کردن بسیار مناسب هست. گروه دیگه روغن زیتون پومس هستش که روغن زیتون پومس از تفاله باقی مانده زیتون به دست میاد. پس از استخراج روغن به روش های فشار و یا سانتریفیوژ تفاله زیتون باقی میمونه که با استفاده از حلال های مختلف روغن زیتون پومس از تفاله استخراج میشه. تمام انواع روغن‌های زیتون نسبت به روغن‌های گیاهی دیگه مقدار زیادی چربی‌های تک غیر اشباع دارن. وقتی از روغن زیتون صحبت می‌کنیم منظور روغنی هستش که از میوه درخت زیتون به دست میاد و روش استخراج روغن و سطح اولیک اسید آزاد در این روغن‌ها اهمیت داره. خواص منحصر به فرد روغن زیتون ناشی از ترکیبات پلی‌فنولی اون هستش که روغن‌های زیتون بکر و فرابکر منبع غنی از این ترکیبات هستن. از این رو اگر بخوایم از خواص درمانی روغن زیتون بهره مند بشیم، بهتره که روغن زیتون فرابکر و بکر رو تهیه بکنیم. از میان تمام انواع روغن‌های زیتون، روغن زیتون فرابکر داره بیشترین خواص برای سلامتی هستش، خالص‌ترین و پرخاصیت‌ترین نوع روغن زیتونه که داره مواد مغذی فراوان و فواید متعدد هستش. روغن زیتون فرابکر یا فوق بکر روغن زیتون تصفیه نشده هستش. روش استخراج روغن زیتون فرابکر به گونه ای هستش که طعم واقعی زیتون احساس میشه و ویتامین ها و مواد معدنی موجود در زیتون در این روغن به فراوانی موجود هستش. این روغن با مواد شیمیایی و فرایندهای حرارتی تغییر پیدا نکرده، رنگش سبز طلایی هست و عطر و طعم متفاوتی داره. پایان طعمش به تندی ملایمی ختم میشه و برای تهیه سس‌ها و غذاهای سرد پیشنهاد میشه. میزان ویتامین‌های محلول در چربی در روغن زیتون فرابکر از سایر روغن‌های زیتون بیشتر هستش، همچنین دارای اسیدهای چرب ضروری اومگا 3، اومگا 6، ویتامین ای، ویتامین کا هستش که باعث کاهش بیماری قلبی عروقی میشه و ضد التهاب هستش. با توجه به اینکه التهاب‌های مزمن علت اصلی بسیاری از بیماری‌ها مثل سرطان، دیابت، آلزایمر هستند، به همین دلیل با مصرف مداوم روغن زیتون میتونیم از پیشرفت التهاب و مزمن شدن اون پیشگیری بکنیم. در استخراج روغن فرابکر از گرما و مواد شیمیایی استفاده نمیشه، به خاطر همین این نوع روغن سرشار از پلیفنول های آنتی اکسیدانی مثل اولئوروپین، هیدروکسی تیروزول و اولئوکانتال هست و خاصیت ضد التهابی بالایی هم داره. بنابراین روغن زیتون فرابکر از نوع روغن های تصفیه نشده هست که طعم و بوی قوی داره، کمی طعم تلخی داره، رنگ تیره تری هم داره و آنتی اکسیدان های بیشتر و عوامل ضد التهابی قوی تری داره. به همین علت یک ماده غذایی خاص و بی‌نظیر محسوب میشه و برای اهداف درمانی و سلامتی بخش مؤثرتر هست. در صورتی که این روغن‌ها رو در شرایط مناسبی نگهداری نکنیم، ممکنه که خیلی زود خواص خودشون رو از دست بدن و خراب بشن. روغن زیتون رو نبایستی در معرض نور قرار بدیم. بنابراین بایستی سعی بکنیم روغن زیتون رو در ظروف شیشه تیره به دور از نور خورشید، مثلا در درون قفسه ها و کابینت ها در آشپزخانه نگهداری بکنیم. روغن زیتون رو باید در محیط خشک و خنک نگهداری کنیم. گرمایی که از مواردی هستش که در طولانی مدت سبب میشه که ما کاهش کیفیت و خواص روغن زیتون را داشته باشیم.
دوستان عزیز و گرامی، سپاسگزارم. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار. خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، از اینکه پذیرایی ما در خانه های گرمتان هستید از شما سپاسگزاریم. تکراری برنامه ارمغان موسیقی را همکنون با هم میشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. رضا یزدانی در تاریخ 24 مهر ماه سال 1352 هجری خورشیدی در شهر تهران به دنیا آمده است. او خواننده، نوازنده گیتار، آهنگساز و بازیگر اهل ایران است. وی از نوجوانی فراگیری موسیقی را آغاز کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم ترانه هیجان زندگی را با صدای رضا یزدانی بشنوید.
با گذشته بی حسابم تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات می دادم، هرچی می گفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم می ریختم اگه تو لبتر می کردی، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت
لحظه های انتظار و دل دل عقربه ها رو حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداخت دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق پونزده سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظار رو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرار رو چشمای تو یادم انداخت من یه دشت است سوسنای چلچراغه خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم دوره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق پونزده سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق پونزده سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت.
شنوندگان گرامی، رضا یزدانی از سال 1377 فعالیت‌های خود را به صورت جدی آغاز کرد. وی برای تئاتر دادگاه جنجال برانگیز آهنگسازی و خوانندگی انجام داد و همچنین آهنگسازی و خوانندگی تئاتر اگر باران بخواهد را در سال 1378 انجام داد. در این لحظه سرود عطر جدایی را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
عطر تو پرتم میکنه هر بار اونجا که صلح توی دنیاشون اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون من شک ندارم که توی تاریخ شیرین به زیر لیلی تهمینه هر معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا منو پر
درد میکنه هر بار، اونجا که انگار ساعتا خوابن، چشمای تو از جنس آرامش، چشمای تو شعرهای سهرابن، ریز قلبم با صدات هر بار، جذاب ترین سمفونی آخه، وقتی که تو حرف میزنی انگار تو گوش من موسیقی باخه. نه اصلا تکراری نمیشه واسم عطر تو، باید همش باشه حال من، اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا.
دوستان عزیز، رضا یزدانی اولین آلبوم خود را به نام شهر دل در سال 1380 هجری خورشیدی منتشر کرد. او در سال 1389 در فیلم سینمایی بوی گندم به کارگردانی محمد رضا خاکی حضور داشت و ترانه‌ای به نام خلیج فارس برای این فیلم سینمایی خواند. وی در سال 1392 خوانندگی تیتراژ فیلم سینمایی خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی را بر عهده داشت. در این لحظه ترانه خانه اجدادی را با صدای رضا یزدانی می شنویم.
حالا که سهمم از کل جهان توی، پس می نویسمت چون داستان توی، هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردته. شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی من، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من، پر زخم ترکش و خمبار است هر وجب از خاک خوزستانه. خاطرات میرزا کوچیک خانه، شد تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه، صدها شاهنامه هم تو وصف تو کمه، این سرزمین پرد امثال رستمه. هر جا نبردیه،
حرفش سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه، حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تو تمام شهنم از دنیای خاک تو ارسه اجدادی من، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من، پر زخم ترکش و خمبارت هر وجب از خاک خوزستان، جنگل ها سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیکانه.
رضا یزدانی ترانه وطن یعنی را برای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل در بهار سال 1393 منتشر کرد. او همچنین در مرداد سال 1394 در کنسرت شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی به رهبری بهزاد عبدی به خوانندگی پرداخت. او در سال 1396 خوانندگی نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان به همراه احسان کرمی و به کارگردانی محمد رحمانیان را بر عهده داشت. ترانه وطن یعنی با صدای رضا یزدانی در این لحظه تقدیم به شما.
یکی حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غمت جون بده، به جز من به جز ما به جز مردمت کی باید واسه خاکت و خون بده. همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزش، مگه میشه ایران فراموشه بدون تو تاریخ بی ارزشه. واسه آسمونت خمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت خمه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، بیقراری که من بیقرارم. کنار اومدم با غم و شادیات، کنار اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده تو آغوشتم، کفن دوختم آخر از پرچمت، تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکم که یک لحظه درد تو ساکت بشه. واسه آسمونت غمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت غمه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم.
دوستان بزرگوار، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت کردیم و این خواننده را به شما معرفی نمودیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران ارجمند، آخرین برنامه‌ای که امشب تقدیم شما خواهد شد، تکراری ایرانی امروز است. با هم میشنویم.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. در این برنامه به معرفی شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما می‌پردازیم. این شرکت به طور تخصصی در زمینه فرآیندهای الکترولیزی، نانوالیاف پلیمری و نانوالیاف غیر پلیمری فعالیت دارد. دستگاه الکترولیزی صنعتی این شرکت با تکیه بر بروزترین دانش روز دنیاست و به لحاظ کیفیت در سطح بین المللی قابل بررسی است. شروع تحقیقات عملی بر روی فرایند الکترولیزی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط اعضای این شرکت رخ داد. نتایج این تحقیقات بعداً منجر به توسعه دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی و صنعتی گردید و امروز گروه‌های زیادی در ایران در این زمینه فعال هستند. این شرکت همواره به دنبال طراحی کارآمدترین سیستم‌های الکترولیزی در ایران است. امروز با توجه به افزایش کاربردهای دستگاه الکترولیزی صنعتی در حوزه‌های مختلف فیلتراسیون و افزایش تقاضا در این زمینه، این شرکت پیشرفته‌ترین خطوط صنعتی الکترولیزی را طراحی و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما اولین سازنده دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی در ایران و طراح خطوط پیشرفته تولید نانوالیاف به صورت کاملا حرفه‌ای است. از زمانی که فرایند الکترولیزی به عنوان یک تحقیق دانشگاهی در سال 1382 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع شد، این فناوری فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده است. در ایران توجه زیادی به این فرایند شده است و روند توسعه صنعت نانوالیاف در ایران امیدوارکننده است. در ایران می‌توان صنعت نانوالیاف را همگام با پیشرفته‌ترین گروه‌های صنعتی دنیا توسعه داد. هدف شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما تولید محصولات با کیفیت است. فرایند الکترولیزی در خطوط صنعتی به واسطه وجود منابع تغذیه ولتاژ بالا و محدودیت‌های الکترواستاتیکی و از طرفی نرخ پایین مصرف مواد اولیه به طراحی حرفه‌ای احتیاج دارد. مکانیزم‌های تولید انبوه نانوالیاف به روش الکترولیزی کاملا شناخته شده هستند و بنابراین احتیاج است بهترین مکانیزم تولید انبوه نانوالیاف در کنار طراحی مفید قرار گیرد تا خط تولید برای صنعتگر سودمند و کاربری راحت نیز داشته باشد. فرایند الکترولیزی و تولید نانوالیاف در ایران مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. امروز علاوه بر تولید انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی تک نازله و چند نازله، انواع دستگاه‌های پایلوت و صنعتی در ایران تولید می‌گردد که توجه به نوع مکانیزم ریسندگی در چنین دستگاه‌هایی بسیار حائز اهمیت است. اگرچه دانش الکتروریسی و تولید نانو الیاف جدید است، اما این فرایند به دلیل کاربرد فراوان در انواع حوزه‌های صنعتی کاملا شناخته شده است. گروه‌های زیادی بر روی مکانیسم‌های تولید با این روش فعال هستند و دائما مکانیسم‌های جدید عرضه می‌گردد. نتیجه می‌توان گرفت که اگرچه انواع نوع مکانیسم ریسندگی برای کاربرد صنعتی و سرعت تولید بسیار مهم است، اما خط تولید نیاز به انواع فرایندهای تکمیلی دارد تا محصول نهایی قابلیت استفاده در صنعت را دارا باشد. امروزه خط تولید نانو الیاف به روش الکتروریسی تنها ریسندگی نانو الیاف نیست. این شرکت در طراحی صنعتی الکتروریسی، تولید انواع نانو الیاف، تولید انواع ماسک و فیلتر فعالیت دارد. عزیزان شنونده، از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی که با دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران آشنا شویم، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان صمیمی، خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخش بعدی همه شما را به خدای منان میسپاریم. حق یار و نگهدارتان.
حدی باز کردیم و پیرامون این موضوع هم با شما صحبت کردیم، اما آقای فادی، همچنان بازی های لیگ برتر فوتبال ما بدون تماشاگره. حالا لیگ برتر که هیچی، لیگ دست اول هم بدون تماشاگره.
این یه دلیلی که در بهداشت استاد کرونا آورده و بعد اون ماجرایی که بازی استقلال با نساجی پیش اومد، دوستان ظاهرا گفتن که آقا اگر این تماشاگران باز بشن بیان اونجا، خدای نکرده کرونا اونجا منتقل بشه، اینا میرن در خانواده هاشون، میرن در محل کارشون و این ویروس رو میبرن و ممکنه یه پیک الان ششم میشه یا هفتم، ششم اتفاق میفته. و به همین دلیل چون تماشاگران واقعا یه سریشون رعایت نکردن، حالا هم در بازی استقلال، در بازی پرسپولیس باز به نسبت بهتر بود از بازی استقلال، ولی خب بازی استقلال دیدید که چه اتفاقاتی افتاد، چه مثلا خیلی اون ماسک نداشتن، خیلی اصلا معلوم واکسن زدن دوز اول دوز دوم و اینها. به همین دلیل اینا میترسن که بالاخره این کرونا دوباره پیک بزنه و در شهرستان هم این اتفاقات بیفته. دیدی که یه سری بازی شهرستان هم هوادارا خودجوش میرن تو، اصلا در انزلی رفته بودن مثلا در لیگ یک. به همین دلیل من خودم فکر کنم که به این راحتی و به این زودی مجوز صادر نخواهد شد برای این قضیه. و حالا اینکه مخالفان و موافقانی هم داره، حالا من بگم سلامتی مردم از همه چیز مهم، همه چیز مهمتر است و امیدواریم که حالا اوضاع طوری بشه. خیلی سخت مدیریت این قضیه، چون تماشاگران که میان، این شروع شوقی که دارن، این دوری که فوتبال دو ساله داشتن، همه اینا باعث میشه که بیان یک واکنشای عجیب و غریب داشته باشن. یه نکته در بازی پرسپولیس سپاهان که
بفهمید
آقای زارم ما قرار بود بپردازیم، که این بازی قرار نیست در اصفهان و تهران برگزار بشه و قرار بده یک شهر دیگه. ظاهرا باشگاه سپاهان تقاضا کرده در عراق برگزار بشه بازی و
یک دقیقه زمان،
بله، و فکر کنم باشگاه امام رضا یا فولاد آرنا در مشهد و اهواز مد نظر این بازی. حالا جالبه که هم اتفاقاتی که در این دو تا بازی افتاده اخیر تماشاگرم که نبوده که، ولی باز دوباره جنجال اینا بوده. این باید حکم باید اجرا شده، باید ببینیم شهرش چه شهری مطمئنن هم حالا این حکم نمیتونه جلوگیری
کنه. یعنی از بازی فصل پیش در واقع الان باید اعمال بشه دیگه حکم بازی پرسپولیس
گفتن سپاهم. بله دو بازی ظاهرا دو بازی فکر کنم دو بازی باید
این بازی رفت و برگشت این
بله
فصل.
در شهر دیگه انجام بشه حالا احتمال جام حذفی هم فکر کنم در نظر نگرفتم نمیدونم گرفتن
اگه حالا به هم برخورد بکنن
اگه به هم برخورد بکنن ولی در هر صورت اینم نمیتونه زیاد جلوگیری کنه من